سیاستی بود که امپراتوری بریتانیا برای استقرار دائمی سلطه خودش بر ایران طراحی کرده بود و اون مسئله استحاله فرهنگی و تغییر سبک زندگی، تغییر ساختار اداری کشور که اینها رو از سال 1300 یعنی آغاز حکومت رضاخان به تدریج اجرایی کرده بود و سازمان فراماسونری اینها در دستگاه‌های حاکمیتی دولت پهلوی در واقع مجری این سیاست‌ها بودند. حالا قبل از این قضیه داستان‌های مثل لباس مردان، مثل دریانات اسم‌ها، رسم‌ها، مدرسه‌ها و حتی دانشگاه و غیر ذلک اجرا کرده بودند، اما تقریبا زمینه رو فکر کرده بودند که آماده شده برای اینکه یک حرکت سنگینی رو در واقع برای تغییر هویت، سبک زندگی و مبانی اعتقادی و دینی مردم ایران رو شروع بکنن، اینطور تصور میکردن.
بله.
و لذا خب این دستور رو اعلام کردن و در تقریبا همه کشور عکس العمل مخالف نشون داده شد، درگیری ها شد، اما خب در بعضی جاها این درگیری ها خیلی گسترده نبود، اما در مشهد این قضیه به شکل کاملا غیر منتظره از نظر رژیم در آمد. با این که غیر از این که حالا روحانیون و علمای شهر جمع شدن و در مقابل این حرکت استادگی کردن، مردم رو دعوت کردن به مقاومت و مقابله با این تصمیم به هر قیمت.
بله.
خیلی مهمه. لذا به رژیم پهلوی هم که در ابتدا را با تهدید و با پیغام و با دستگیر کردن یه نتونست این حرکت مردمی رو کنترل بکنه، به اصطلاح خودشون برای قدرت نمایی برای کل ملت ایران اومدن و یک جریان کشتار بیرحمانه و کشتار عجیب رو در مسجد گوهرشاده مشهد کنار مرقد مطهر و حرم مطهر حضرت رضا انجام دادن.
بله.
در واقع این کارشون رو به این دلیل انجام دادن که فکر کردن که تمام علما و مردم شهرستان‌های ایران مرعوب میشن و میشینن کنار و عقب میشن و تسلیم میشن.
بله.
شبیه کاری که در واقع پهلوی دوم در 15 خرداد انجام داد.
بله.
یعنی آمد یه کشتاری رو انداخت. این تصور که علما و مردم در واقع به نوعی از مبارزه فاصله میگیرن و به این ترتیب رژیم میتونه به حکومت خودش ادامه بده. یه نکته که های اهمیت این است که تصور انگلستان این بود که مردم ایران در طول دورانهای گذشته عملا رفتار مقاومت و شدیدی رو در مقابل خواسته های حکومت انجام ندادند، لااقل در مقابل مباحث دینی. چون مثلا ما سابقه تنباکو رو داشتیم، سابقه دارسی رو داشتیم، داستان های دیگر رو داشتیم.
بله.
ولی اینکه در مقابل یک حرکت دینی این سابقه رو نداشتن، ولی تا این تصور میکردن که خیلی ما هر تصمیم رو بگیریم مردم چندان مقاومتی در مقابل تصمیم ها به اون شکل که مثلا بیستن تا پای جان نخواهند کرد، ولی این اتفاق افتاد. این اتفاق طبیعتا ضربه سنگینی نه تنها به انگلیس زد، بلکه به خود رژیم پهلوی هم زد. و اتفاقا یکی از توجیهاتی که بعدن امپراتوری انگلستان برای سرنگونی پهلوی اول رضا شاه آورد این بودش که گفتش که این آدم نتونست سیاست های ما رو مدبرانه و با اون چنان که لازمش انجام بده. در نتیجه ما به عنوان انگلستان در ایران منفور شدیم.
بله.
لذا از بعد از شهریور 20 اگر توجه کرده باشید دیگه ظاهرا خیلی روی بی‌حجاب کردن مردم و اصرار بر کشف حجاب ظاهرا نکردن.
بله.
او اما چیکار کردن؟ آرام آرام تو مدرسه ها و دانشگاه ها این کار رو رواج دادن، به طوری که به دهه 50 که رسیدیم تقریبا مدارس دانشگاه ها رو تونسته بودن حالا یا با توجیه یا با تهدید توانسته بودن کشف حجاب بکنن.
بله.
ولی خب دو سه دهه در این زمینه یه موقع نرمش نشون دادند.
بله.
اینکه بتونن به تدریج این کار رو انجام بدن. اما نکته مهمتر از همه اینه که خب این قضیه کشف حجاب چه منفعتی برای امپراتوری انگلستان داشت.
بله.
مهمترینش این بود که فکر میکنن مقدمه ای میشود برای تسلط کامل سبک زندگی غربی و استعماری، و بنابراین با استحاله فرهنگی اینها استعمارشون در ایران مادام ابدی خواهد شد. این مهمترین مسئله بود.
در واقع خیلی عمیق‌تر به موضوع نگاه می‌کردند، از پوشش ظاهری شروع کرده بودند تا برسن به سبک زندگی، درسته؟
بله قطعاً. و لذا در این زمینه اینها وقتی که با مقاومت روبرو شدن مجبور شدن که با خشونت برخورد کنن.
بله.
اونم عملاً جواب نداد. و لذا بعد از شهریور دیگه بحثی از مقابله با حجاب نکردن.
بله.
اما رفتن تو مدرسه ها و دانشگاه ها و نشریات و رسانه ها و بعدم تلویزیون اون زمان که حالا به چه افتضاحی در اومده بود، به این ترتیب به طور غیر مستقیم و آرام آرام متاسفانه یه مقدار پیشتر کردن.
بله.
که خب از یه انقلاب اسلامی تمام اینها رو در واقع به هم زد.
بله. آقای منصوری. بله. حالا اجرای اجباری این فرمان، به طور اخص میخوام راجع به این نکته صحبت بکنیم که چه تأثیر بر حضور اجتماعی، احساس امنیت و جایگاه زنان در فضای عمومی گذاشت؟
ببینید مسئله این بودش که اولا از لحاظ مذهبی خب زنان ما بسیار متدین و بسیار متعصب در اعتقاداتشون.
بله.
بودند و الان هم زنان متدین ما می‌بینید که حتی ما شخصیت‌های برجسته علمی داریم که کوچکترین تزلزلی در حجابشون وجود نداره، علارغم بالاترین درجه علمی که دارن.
بله.
یکی این رو می‌خواستن این رو بشکنند، دوم که این رو مقدمه فسادهای بعدی در جامعه بکنن. می‌دونید در هر جامعه‌ای که فساد زیاد بشه اون جامعه دیگه اهل مقاومت نیست.
بله.
اهل مبارزه نیست، اهل اصلا درک و فهم و اینا نیست، فقط دنبال خوردن و خوابیدن و تفریح و الی آخر. بنابراین اینا رواج فساد رو برای خونسا کردن کلیه انگیزه های دینی اجتماعی و سیاسی به کار می بردن. حتی در سال 41 هم که بحث محمد رضا اومد بحث آزادی زنان رو مطرح کرد، حضرت امام فرمودن مملکتی که توش آزادی نیست، مردا آزادی ندارن، حالا اینا من صورت آزادی زنان میکنن. نه آقا جون، شما برنامهتون چیز دیگه است. آزادی زنان بهانه است که شما میخواین که بساط احشاد کشور را بندازید، شما میخواین تو این کشور بساط بیدینی را بندازید، از اینجا میخواین شروع کنید.
بله.
این مسئله هسته. البته نکته که خواهد اهمیت به همین دلیله که شما میبینید که سلطه استعماری سرمایه‌داری غرب عجیب ضد مراجع شیعه است. همش از نتیجه 150 سال گذشته شما ببینید چقدر از مراجع شیعه رو اینا کشتن، تبعید کردن، محدود کردن، حوزه ها رو چه کردن و الی آخر. چون میدانن که اینها در اولا برنامه های استعمار خوب میفهمن، ثانیا تسلیم نمیشن و به هر حال به مبارزه شون ادامه میدن به هر مقداری که ممکنه. ملاحظه کنید در دوره قاجار اونهایی که در مقابل استعمار غرب و شرق ایستادن در رأسش همش علما بودن.
بله.
یا در دوره پهلوی اول و دوم باز به همین طریق امثال شیخ فضل الله نوری ها، امثال مدرس ها، امثال امام خمینی.
بله.
اینا بودن که در مقابل سلطه غرب ایستادن. به همین دلیل هم هستش که شما میبینید که معمولا حتی الان هم تمام حملات تبلیغاتی، حملات سیاسی فرهنگی رو علیه اوزه ها و علیه مراجع اینا انجام میدن، برای که میدانن که اینا هستن که در هم پایگاه مردمی دارن، هم آگاهی سیاسی دارن و هم این که اینا تسلیم پذیر نیستن.
بله آقای منصوری، خب هممون میدونیم دیگه تاریخ پر از رمز و راز و پیام و هشدار دیگه، درسته؟ تجربه تاریخی کشف حجاب اجباری چه پیام ها و هشدارهایی برای سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی در ایران امروز به همراه داره؟
اولا قبل از اینکه من در این مورد صحبت کنم، شما اشاره به تاریخ کردین، من دو جمله از دو برحال شخصیت علمی در مورد تاریخ عرض کنم. دو جمله، یکی این که تو ام بی میگه که از تاریخ آموختم که کسی از تاریخ چیزی نمی آموزد. خیلی جمله ظریف و دقیقه. این یه نکته.
بله.
دومی که باز یک نویسنده دیگه میگه که تاریخ کلاس درس و آزمایش بشریت است. یا اون که میگوید که آن که تاریخ نمیداند چیزی نمیداند.
بله.
بنابراین این بحث ها واقعا بحث نیست که حالا وقتمون تلف کنیم، کاغذ سیاه کنیم. اینا واقعا درس زندگیه، درس اثبات راه صحیحه و در واقع دلیل بر محکومیت راه غلطه. این تاریخه. ولی زیرا شما ملاحظه میکنید که در قرآن کریم هم یه بخش اعظم از قرآن بخش تاریخه. یعنی تاریخ معنی که حالا ما داریم یه وقایعی رو نقل میکنیم نیست، نه.
بله.
من یه تعبیری دارم از تاریخ، شاید حالا در به بحث یا کنه طولانی بشه، من در مورد تاریخ میگم سالون تشریح واقعیت انسان.
بله.
یعنی انسان به معنی واقعی تو تاریخ خودشو نشون میده. خب حالا همچون که مثلا سالون تشریح میگن جسم آدم رو تکه تکه میکنن.
بله. کالبوت شکافی میکنن.
کالبوت دقیقا تاریخ هم همینه. به شما میگه انسان یعنی چی، این آدم چیه. خب حالا ببینیم که اینها میخواستن چی کار بکنن با این رفتارهایی که داشتن. ببینید نکته خیلی مهم اینه، به صراحت روزی که میخوان رضاخان رو انتخاب کنن برای سلطنت،
بله،
اون مأمور انگلیسی میگوید که حتما کسی باشد که یا از شیعه اثنی‌عشری نباشد یا دشمن شیعه باشد. ببینید این خیلی این جمله معنا داره.
بله.
اونا فهمیدن که شیعه یک مکتب سازش ناپذیره. اگر یه شیعه باشه معنی واقعیش، این نوکری اونها رو نمیپذیره، تسلیم اونها رو تسلیم قدرت اونا نمیشه. استراحت میگن، میگه کسی باشه که دشمن شیعه باشه.
بله.
یا لااقلش که شیعه نباشه.
بله.
لذا میرن سراغ رضا پهلوی که خب یا لاچی بود و قمارباز بود و چه بود، چه داستانش که اون
بیشونه رضا فلانی
معروفه.
بله آقای منصوری، این سوال من چون بی پاسخ موند و فرصتمون هم کوتاهه، امکانش هست که اشاره بفرمایید که چه پیام‌هایی در واقع داره برای سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی در ایران امروز این تجربه تاریخی کشف حجاب اجباری؟
بله ببینید، مسئله اینی که ما
30 ثانیه فرصت
در نظام آموزشیمون،
بله،
حقیقتاً ضعف‌هایی وجود داره که این شرایط متاسفانه باعث میشه که آدم‌ها بپذیرن خیلی حرفا رو.
بله.
اگر کسی به معنی واقعی قضیه، نه زبان و چیز، به خداوند ایمان داشته باشه، به قیامت ایمان داشته باشه. به این جمله پیغمبر و امام و نام ایمان میاره که آقا جون حجاب واجب است، تموم شد.
بله.
دیگه نه توجیه میکنه، نه زیر بارش میره، نه میگه حالا ببینیم چی میشه، اصلا نمیره. ببین کسی که مثلا ایمان به خدا و قیامت داره، وقتی گفتن نماز بخون، دیگه تو دریان باشه میخونه،
بله.
تو هوا باشه میخونه، شب باشه میخونه،
در همه امور دیگه، بله،
مریض هم هست میخونه، دیگه بله. طرف داره میمیره، میگن که شما مهر بذارید به پیشونیش، از طرف مریض شما ذکر بگید برای نماز.
بله. بسیار عالی.
چون نمیذارن تعطیل بشه. حجاب مسئله صرفا زن نیست.
بله.
صرفا مسئله پوشش نیست. صرفا مسئله چادر نیست. اینا نیست.
بله.
بحث ارزش ها، بحث حرمت جامعه، بحث و... خب الان شما ببینید توی غرب اروپا.
بله.
چه وضعی داره زن ها؟ آدم بله. نمیتونه بگه چه وضعی دارن اونجا.
بله. بسیار عالی.
یعنی اینقدر وضع خرابه که واقعا ما نمیتونیم به رسانه بگیم که آقا اونجا چه خبره راجع به زن.
بله. خیلی ممنونم آقای منصوری، سپاسگزارم از شما. خیلی استفاده کردیم، امیدوارم پیوسته تندرست باشید و تا یه سلام دیگه، خدا حافظتون باشه.
موفق و معید باشین. خدا
یا علی مدد، خدا حافظ. دوستان عزیز شنونده، گفتگو کردیم با جناب آقای منصوری در خصوص کشف حجاب اجباری و ورود دولت پهلوی به حریم خصوصی و بازتعریف اجباری هویت اجتماعی زنان که امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه.
به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، تو بودم کردی از نابودی صدای نام تو بود و نبودم، صدای نام تو بود و نبودم، میهن ای میهن، میهن ای میهن.
تحولات اخیر در سیاست‌های ارزی کشور بار دیگه نگاه‌ها رو به سمت بازار سرمایه معطوف کرده. تغییر در سازوکار قیمت‌گذاری ارز همواره یکی از متغیرهای اثرگذار بر رفتار فعالان اقتصادی، جریان نقدینگی و چشم‌انداز سودآوری بنگاه‌ها بوده. در چنین شرایطی بازار سرمایه به عنوان آینه انتظارات اقتصادی زودتر از سایر بازارها به این تحولات واکنش نشون میده. بررسی این روند میتونه درک دقیق تری از مسیر پیش روی بورس و نسبت اون با سیاست‌های کلان اقتصادی ارائه بده. در همین رابطه مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای مهدی حاجی وند، کارشناس بازار سرمایه. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقای حاجی وند، تک نرخی شدن ارز چه تغییری در شفافیت عملکرد شرکت‌ها و تحلیل پذیری بازار سرمایه ایجاد میکنه؟
خب همونطور که میدونید یکی از خواسته های بجا و به حق فعالان بازار سرمایه به نظر من این استش که اقتصاد ما پیش بینی پذیر بشه. به چه مفهوم؟ یعنی که مثلا یک شرکت تولیدی وقتی میره یک مواد اولیه رو به یک مبلغی خریداری میکنه یا پیش خرید میکنه و بعد به محصولی منجر میشه و اون رو میفروشه، وقتی که ورودیش اعدادی تحت عنوان هزینه کرد باشه و خروجیش فروش و تولید سود باشه، بر این اساسه که سهامداران و سرمایه گذاران و بازار سرمایه میرن تحلیل میکنن، پیش بینی پذیره، میدونن دوتاش چهار تا میشه یا چه عددی میشه و بعد اقدام به سرمایه گذاری میکنن و بر اساس پیش بینی هاشون بلند مدت در این بازار حضور دارن و حالا کسب سود میکنن و از همه مهمتر این هستش که میان تامین مالی بنگاه ها رو انجام میدن. یعنی هرچند که در ظاهر یک کسب سودی تو بازار سرمایه از حضور من و شما و بقیه اتفاق میفته، ولی که در نهایت تامین مالی رو ما داریم برای بنگاه ها انجام میدیم. خب وقتی تکلیف ما مشخص باشه، از تکلیف نرخی باشه و بدونیم به یک ثبات قیمتی قیمت ارز رسیده، و خب بنابراین ما حضور موفقی در بازار سرمایه خواهیم داشت. حضور موفق ما در بازار سرمایه یعنی جمع شدن نقدینگی در خدمت تولید و بعدش هم خب بنگاه ها که میخوان تامین مالی ارزان، سریع و شفاف که از طریق بازار سرمایه اتفاق میفته. ولی وقتی ارز ما چند نرخی باشه، ما همون میدونیم تو سالیان گذشته یک کار از چند نرخی بودن گذشته بود. 5-6-9 ارز داشتیم. این سردرگمی و عدم پیش بینی پذیری توی بازار سرمایه میتونه خب بالاخره سیلی محکمی به تولید باشه، به اقتصادمون باشه، به نگاه سرمایه گذاران باشه. اون وقت ما هم یه انتقاد میکنیم، میگیم که سرمایه گذاران ما چرا کوتاه مدت در بازار سرمایه حضور دارن. وقتی این شرایط باشه خب طبیعتاً این هستش که خیلی نگاه بلند مدتی نمیشه داشت. ولی میتونیم بگیم مهمترین و بزرگترین ثمرهش پیش بینی پذیر شدن اقتصاد، تحلیل هاست و امیدواریم که خلاصه این اصلاح ارزی که اتفاق افتاده، ارز ترجیحی حالا به هر دلیلی داره میره کنار و تک نرخی شدن ارز، و ایشالله به امید خدا ما شاهد هستیم، فکر میکنم بتونه خیلی کمک بزرگی به کلیت بازار سرمایه کنه. این یه جنبشه. یه جنبه دیگه هم این هستش که خب شما عجیبه، شما با ارز مثلا فرض کنید بازار آزاد تولید میکنید و ملزم هستید که با ارز مثلا نیمایی یا ترجیحی مثلا این رو در بازار عرضه کنید، ارز حاصل از صادراتتون. خب بالاخره اینم یه مقدار شکاف ایجاد میکنه بین سود آوری شما. و نکته بعدی هم این هستش که این تفاوت یا فرق گذاشتن بین بنگاه مختلف هم یه موزله دیگه، به این مفهوم که یه واحد تولیدی همسن که شما میره ارز دولتی میگیره، خب بالاخره هزینه تولیدش پایین‌تر، خیلی اتفاقات دیگه. و از طرف دیگه شما مجبوری با ارز بازار آزاد این تولید رو انجام بدید. یعنی به نظر من این شفافیت یه نکته دیگه است و این عدم فرق گذاشتن و ایجاد رقابت مزیتی کردن برای بنگاه هم میتونه یکی دیگه از دستاوردهاش باشه، که امیدواریم که بالاخره همه این اتفاقات به تکمیل شدن ارز باشه، عرضه و تقاضا و حضور بخش خصوصی واقعی بتونه چرخ اقتصادمون رو بچرخونه و تعیین کننده باشه انشاءالله.
به امید خدا. حالا به سوداوری شرکت های صادرات محور هم بپردازیم که نزدیک شدن نرخ ارز مرکز مبادله به نرخ های واقعی تر واقعا چجوری میتونه بر سوداوری شرکت های صادرات محور اثر بذاره؟
خب مثلا مثالشو صنایع پتروشیمی و شرکت های پتروشیمی بذاریم. خاطرتون هست مثلا شرکت میرفت صادرات انجام میداد، ارز حاصل از صادرات رو مجبور بود با یه نرخ پایین‌تر از بازار آزاد عرضه کنه. خب بالاخره این انگیزه تولید رو کم میکنه، انگیزه صادرات رو کم میکنه و از همه مهمتر شفافیت اقتصادی رو کم میکنه. من شرکتی که میرم صادر میکنم، مجبورم ارز حاصلمو بیام با یه قیمت پایین‌تری عرضه کنم، خب طبیعتاً بخشی از ارزمو عرضه نمی‌کنم یا نمیدونم سعی میکنم با یه وارداتی این کار رو انجام بدم. بالاخره میخوام بگم یعنی از این جنبه خیلی میتونه موضوع مهمی باشه.
بله. حالا با توجه به تجربه های گذشته واکنش بازار سرمایه به اصلاحات ارزی چه پیام هایی درباره انتظارات فعالان اقتصادی منتقل میکنه؟
خب همونطور که شما گفتید یه واکنش خیلی خوبی حداقل توی دو سه روز گذشته کلیت بازار سرمایه نسبت به این موضوع تکنیکی شدن ارز داشت و به نظر من میتونه این سیگنال رو به اقتصادمون، به تصمیم گیرانمون، به نماینده های مجلسمون، به دولتی ها مصادره کنه که اگر ما پیش بینی پذیر کنیم اقتصادمون رو، شفافیت ایجاد کنیم، تمایز قائل نباشیم و وقتی یه شرکتی صادرات انجام میده بتونه همون دلار و ارز حاصل از صادراتش رو به قیمت بازار آزاد یا تعادلی تر بفروشه، همه اینها باعث میشه که انگیزه تولید توی کشورمون بیشتر بشه، انگیزه سرمایه گذاری بیشتر بشه و خب دستاوردش قطعا برای مردم و برای اقتصادمون میتونه خیلی مفید و موثر باشه.
بله. آیا حاجی بند، در کنار آثار مثبت اصلاحات ارزی چه متغیرهایی میتونه مسیر رشد بازار سرمایه رو در ماهای آینده تقویت یا محدود بکنه؟
خب میدونید که یکی از ریسک‌هایی که متأسفانه امسال خیلی بالاتر بازار سرمایه ابرش بود همین موضوعات سیاسی و روابط بین‌الملل بود که حالا ما امیدواریم که رفته رفته این ریسک‌ها از بازار سرمایه کنار بره، حداقل تا پایان سال به نظر من، حالا به قول شما جدا از این اصلاحات ارزی که میتونه اثرات متفاوتی رو کلیت بازار سرمایه بذاره، اگه این ریسک‌های سیاسی کنار برن تا یه حدودی خیلی میتونه مهمتر بشه و من امیدوارم که حالا که ما گام برداشتیم اسمشو بذاریم جراحی ارزی، جراحی اقتصادی، تکنیکی کنیم اقتصادمون رو، ارزمون رو بتونه دوام داشته باشه و این نتیجه ان شاء الله داشته باشه و همه این هزینه هایی که ما از ابعاد رسانه‌ای، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی داریم مشاهده می‌کنیم نهایتش ثمرش این باشه که عرض ما اولی که تکنیکی باشه و بعد تقویت پول ملی رو به دنبال داشته باشه.
بله. حالا به عنوان جمع‌بندی هم اگر نکته‌ای فکر می‌کنین که نیاز هست و ضروریه در این خصوص بدونیم لطفاً بفرمایید.
خواهش می‌کنم. تصمیم خوب و شجاعانه تکنیکی کردن عرض. ولی خب هممون می‌دونیم که هر اصلاحی به ویژه اصلاح اقتصادی تدریجی اتفاق می‌افته و بعد باید پیوست رسانه‌ای داشته باشه، افکار عمومی رو آماده کنیم، تحمل پذیریمون رو بالا ببریم و البته که چشمانداز هم داشته باشیم، یعنی صرف این که ما مثلا ارز ترجیحی رو بخوایم از میان برداریم ولی بعدش به تقویت بخش خصوصی فکر نکرده باشیم، به توانمندی بخش خصوصی فکر نکرده باشیم یا زیرساخت‌های دیگه‌ای رو مهیا نکرده باشیم، شاید دوباره یه روزی برسه متأسفانه بخوایم از ارز تکنیکی فاصله بگیریم. بنابراین من فکر می‌کنم حالا که قدم گذاشتیم، اقدام شجاعانه‌ای داریم انجام میدیم، تکنیکی میکنیم ارز رو، زیرساختاشو فراهم کنیم، پیوست‌های مختلف در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رسانه‌ای داشته باشیم تا انشالله بتونیم موفق باشیم و انشالله رنگ و رخساره بورسمون همیشه سبز به شرطی باشه که وضعیت اقتصادی خوب باشه، بتونیم تأمین مالی خوبی کنیم، نقدینگی رو از جامعه دراریم، ببریم مثل آبی به آسیاب اقتصاد و بنگاه‌های مختلف سرازیر کنیم.
تک تک این جمله هایی که گفتیم واقعا آرزوی قلبی همه ما هست که رنگ رخساره بورس همیشه سبز باشه، اتفاقات خوب بیفته. خیلی ممنونم آقای حاجی بند، سپاسگزارم و امیدوارم که دقایق بسیار پربار و اثر بخشی داشته باشید، همیشه بدرخشید.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. دوستان عزیز خداحافظی میکنم از آقای حاجی بند و خدمتون عرض بکنم که راجب تک نرخی شدن ارز و باز تعریف نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران صحبت کردیم با آقای مهدی حاجی بند، کارشناس بازار سرمایه. اما یه سوالی رو ابتدای برنامه از شما پرسیدیم، دوست داریم که مثل همیشه پیام هاتون رو برامون بفرستید به 30,035. یک بار دیگه سوال رو تکرار میکنم، به نظر شما پرداخت یارانه در قالب کالابرگ چه مزیتی برای مردم داره؟ یک، رسیدن یارانه به خرید کالاهای ضروری خانوار. دو، کمک به کنترل تورم نسبت به یارانه نقدی. سه، حمایت از تولید و توزیع کالاهای داخلی. و چهار، همه موارد. 30,035.